بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض رسونده ایم که الفاظ برای قامت معانی و برای بیان حقیقت معنا، چون که از عالم خاک برخواسته است، می‌بینیم که متعارف هر فردی، هر موجودی در عالم طبیعت، از حیوانات، انسان‌ها، طوری است که به محض این که از جنبه زبان، لفظ، صوت به مرحله صوت رسیده اند، هم حیوانات هم انسان‌ها صداها دارند که در انسان این صدا به صورت موزون هست که از او تعبیر به لفظ می‌کنیم. در حیوانات صداها هست، هر حیوانی برای خودش صدای مخصوصی داره، اما در نسبت سنجی صدای حیوانات با صدای انسان تعبیر می‌فرمایند که چون صدای انسان موزون هست و دال بر معانی استعمالی است، از او تعبیر به لفظ می‌کنند. اما در حیوانات صدا چون صدای موزون نیست، حرف از تلفظ ظاهری مطرح نیست، منتها این معلوم میشه که در مورد انسان با حیوانات که این قیاس پیش میاد، حرف از لفظ بودن صوت انسانه، اما در مورد حیوانات حرف از تلفظ نیست. وگرنه میبینیم که حیوانات در وادی خودشون صداهای یکدیگر را خودشون میفهمند، ما انسانها نسبت به صدای اونها بیگانه. لذا لفظ از نشأه طبیعت برخواسته، لفظ برخواسته است از صوت و صوت هم برخواسته است از اون نفسی که از ریه ارتقا پیدا میکنه به تارهای صوتی حنجره میرسه و از اینجا با تموج هوا در فضای دهن تو مخارج حروف میرود، بعد از او حرف لفظ استعمال میشه، اونگاه بر اساس این تلفظ برای موجودات اسم میگذاریم، میگیم این زمینه، اون آسمانه، تا رفع احتیاجات علمی همدیگر را در مقام محاوره گفتگویی بکنیم. ولذا لفظ از عالم خاک برخاست، از اینجاست، اونم تازه الفاظ موزون انسان هم باز می‌بینید هر طایفه‌ای برای خودشون الفاظ مخصوص به زبان خودشون رو دارن که طوایف دیگر از توجه به الفاظ اونها بی‌خبرن، مجبورن به عنوان زبان دوم برن الفاظ طوایف دیگر رو یاد بگیرن. اگر فارسی زبانن برن عربی رو یاد بگیرن و بالعکس. پس الفاظ از اینجا برخواسته. اینکه در عبارت دیشب تو شعر داشتیم چو لفظ آمد برون از عالم خاک، از اینجا بلند میشه دیگه، همچنیست که صوت از ماورای طبیعت بیاد. به یک تعبیر، گرچه هرچه افاضه فیض در نشأه ماده هست از ماورای طبیعته، اما از جنبه ظاهری، لفظ ظاهری و صوت ظاهری برخواسته از مرتبه عالم ماده است. اون وقت چه نسبت خاک را با عالم پاک؟ معنا همیشه مفهوم و معنا امر مجرد. روی حساب بحث فلسفی عالم ماده را تعبیر میکنن، مثلا به یک تعبیر عالم خاک، عالم کثیف با سه نقطه، کثیف در اصطلاح فلسفه نه در اصطلاح متعارف مردم، و عالم مجردات را تعبیر می کنند به عالم پاک. اون وقت لفظی که از عالم ماده است با معنا که از مجردات هست، اینا چه مناسبتی می تونن با هم دیگه داشته باشن؟ این معلوم میشه که ما فقط به جهت رفع ضرورت امور متعارفمون و از اون جنبه که ضعف نفسی داریم، نمیتونیم معانی را در موطن خودشون که جایگاه حقیقیشون هست درست ادراک کنیم، مجبوریم که از الفاظ کمک بگیریم در مقام گفت و شنود، کلاس، درس و بحث، مطالعه، از کتابت، از امثال اینها کمک بگیریم تا نفس ما آماده بشه بتونه معنا را اون طوری که هست در جایگاه اصلی خودش پیدا کنه. ولذا چقدر بحث در بین علما و دانشمندان پیش آمد که نحوه دلالت لفظ بر معنا چگونه است؟ الان تا ما لفظ مثلا پیغمبر را، لفظ شریف علی را بر زبان میاریم، زود ذهن ما منصرف میشه به شخصیت وجودی حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. خب نحو دلالت این لفظ، تلفظ عین و لامویه که به صورت صوت و لفظ است، از راه تموج هوا و از دهن، و بعد بر اساس تموج هوا باز هم میرسه به پرده سماخ گوش طرف مقابل، بعد به اون عصبهای گوش او، به مغز او، بعد به سلولهای مغزی او، و از اونجا به قوه سامعه او، از قوه سامعه باز به قوه خیال او، از قوه خیالش به مرتبه وهم او، از وهم به مرحله عقل او. بعد حالا ببینیم که این لفظ از اینجا که به صورت صوت شنیده شده تا اون مرتبه بالا، کدوم یکی از این مرتبه دلالت بر اون وجود مقدس امیرالمؤمنین میکنه در خارج، که اون آقا یه شخص لفظ نیست، اون آقا عین و لامویه نیست، اون آقا صوت من و شما نیست. میگیم علی، این صوتی است که من و تو ساختیم. اون آقا یه شخصیت وجودی است در مرتبه خارج، برای خودش از جسم گرفته تا به مقام روح و بالاتر از روحش مقامات انسانی داره، یه حالاتی داره، انسانیه، کمالاتی داره، حقایقی در جانش داره. اون که در متن خارج موجود است، اون که عین اللامویه علی نیست، که اون حقیقت خارجی است، اون نحو وجودی است که متحقق. منتها ما اسم او رو گذاشتیم علی، که اگر اسمش رو بردیم بدونیم که منظور ما فلون شخصیت. اینه که چگونه معنا دلالت میکند بر لفظ، دلالت میکنه بر معنا، اینم خودش حلش یک کار مشکل. اون وقت آدم میخواد بیاد تمام معارف دین را از ناحیه الفاظی که این الفاظ را بر اساس نیازمندی های روزمرگی خودمون، خانواده‌مون، طایفه‌مون بعد هم بر اساس نیازمندی که در درس خوندنهای متعارف نسبت به یکدیگر داریم، ما بخوایم از این الفاظ متعارف بیاییم اون طوری که حقیقت معناس را آدم ادراک کنه. این معلومه که یک علم بسیار بدوی سطحی است. هر کسی در هر رشته اگر بخواهد به صرف الفاظی را که در اون رشته یاد گرفته و کتاب لغتش رو فهمیده یا احیانا این لفظ رو بیشتر براش توضیح دادن فهمش رو بیشتر پیدا کرده، خیال کنه که با صرف این الفاظ و عبارات میتونه واقع حقایق اون رشته را اون طوری هست که دریابد، این چنین کس در وهم و خیاله، چون هیچگاه الفاظ نمیتونن اون طوری که واقع معنا هست رو بیان کنن. معنا چیه؟ الان فرض شما یک حقیقتی هستید در خارج، اصلا کاری به این که اسم شما رو مثلا گذاشتن علی آقا، علی عین لام یه، کار به این نداریم. یک وجودی هستید در متن خارج، متحققید، عدم نیستید، حالاتی دارید، تفکراتی دارید، از جنبه حالات شخصی خودتون احوالات گوناگون دارید، بعد مقاماتی در مقام علمی خودتون دارید، دارایی ها دارید، از مرتبه جسمتون گرفته قوای نفس نباتی گرفته که قاضیه و نامیه و مولده و حازمه و دیگر قوا، و تا به قوای حیوانی هر انسانی بگیری از حواس پنجگانش، تا بالاتر در قوای انسانی او به تعقل او، میبینید الان این شخص دارای خزائنه، مخزنهاست که هر یکی از حالات او یک مخزنی از مخازن وجودی اوست. اما ما فقط در مقام لفظ همین اندازه تونستیم برای او اسم بگذاریم که این آقا رو میگن علی. خب این علی عین اللامویه، این اسم است، یه لفظیست دلالت بر این شخص میکنه، اما اون حقیقت چی؟ اینی که در خارجه، اینی که الان مراتب داره، مقامات داره، خزائن داره، اون حقیقت چیه؟ که خیلی مرتبه نازله این شخص را که رقیقت اوست وقتی مشاهده میکنیم، میبینیم که بدنی داره از نوک سر تا نوک پا، از ناخنش گرفته تا موی او، تمام یک پارچه حکمت، اسرار، این همه اطباء دارن سالیانی در پیرامون این جسم این آقا دارن تحقیق میکنن، هنوزم که هنوز است راجع به این اسرار جسم موندن. اما لفظ علی عین لامیه، این لفظ خیلی سنگین نیست، اینا هر بچه‌ای رو بهش بگی علی میفهمه اسم یک کسیه. اما حالا بیایم فقط مرتبه جسم شما را که یک مرتبه از معنای شماست در مقابل لفظ علی که رقیقت حقیقتتونه، میبینیم چقدر پیچیده ای. این همه دانشمندان در شما معطلن. بعد حالا بگیم بله من به صرف این که لفظ علی اسم این آقا را فهمیدم، پی به او بردم، پس دیگه تماما این شخصیت رو شناسایی کردم، چون معنای این لفظ شما هستید که در متن خارجی. بعد یه وقتی من مفهومی را، معنایی را از شخصیت شما در ذهن خودم تصور دارم که وقتی لفظ علی را شنیدم منتقل میشم به مفهوم ذهنم، از مفهوم ذهنیم میام به وجود خارجی شما، پس اون لفظی که گفته شده وجود لفظی است. این معنایی که در ذهن من هست که وقتی علی گفتن من معنایی رو میفهمم که اگر آب بگوین این معنا رو نمیفهمم. و معلومه که آدم از لفظ آب یه مفهومی رو میفهمه که از لفظ علی این مفهوم آب رو نمیفهمه، یه معنای دیگر میفهمه. اما این میشه تازه وجود ذهنی، این وجود مفهوم در ذهنه، اینم تازه حقیقت اون معنایی نیست که علی رو برای او لفظ برای او این لفظ رو وضع کردن. یعنی اسم شما رو گذاشتن علی برای اینکه چون بنده وقتی اسم شما رو در ذهنم تصور کردم، از لفظ علی مفهومی رو در ذهنم تصور کردم، پدر و مادر شما اسم علی شما رو برای این مفهوم ذهن من گذاشتن یا برای این وجود خارجی گذاشتن، چه من باشم چه نباشم، چه اصلا اسم شما رو بشنوم یا نشنوم. خب معلومه که پدر و مادر اسم رو گذاشتن، اسم برای این شخصیت خارجی گذاشتن. پس علی که دارم میگم اون مفهوم ذهنی من هم تازه یک جلوه ایست از معنای علی که تازه مفهوم و معناست در مرتبه ذهن، اینم که تازه نی. پس اونی که معنای علی هست حقیقتا این شخصیت وجودی شماست در مرتبه خارج. حالا میخوای لفظ علی رو معرف شخصیتتون بگیرید، مگه میشه؟ این لفظ علی همین اندازه در ذهن ما یک مفهومی رو ایجاد کنه، ما از ناحیه اون مفهوم منتقل بشیم که این آقایی که میگفت علی منظورش این شخصیت در خارجه، اما این شخصیت در خارج چشمش چه شکلیه، چه مزاجی داره، چه طبقاتی داره، نحوه آبهای چشم او چیه، مغز او چه سلولهایی داره، چند تا سلول داره، کارهاش چگونه است، چه شیارهایی داره، قوه خیال به کجای مغز مرتبطه، قوه متصرفه به کجای مغز، قوه باصره به کجای او، قوه سامعه به کجای او، که اگر این شخص فرض خدای ناکرده تصادف کرد فلون نقطه مغزش ضربه دید، میبینه بیناییش رو از دست میده، اون نقطه دیگر شنوایی رو از دست میده، اون نقطه دیگر حافظه رو از دست میده. وقتی بیایم در شما غرق بشویم، اونی که تو هستی بخواهیم تو رو بشناسیم، سالها هم با تو رفیق باشیم، بازم مولوی یک آب سردی روی دست ما ریخته گفت مرد را 100 سال اما خال او، یک سر مویی نداند حال او. معنای لفظ علی کیه؟ این شخصیت در خارج. لفظ دلالت بر این معنا میکنه، اما چند اندازه دلالت؟ ای مثل اینکه یه تابلوی میذاریم میگه آقا دانشگاه تهران این طرفیه، همین اندازه راهنماییه. از اون به بعد اون دانشگاه تهران چقدر اساتیدن، چقدر در رشته های علمی کار کردن، چقدر دانشجویان، هر کدام یک هیکل انسانیان، خونده ها دارن، حالات دارن، خواب ها دارن، بیداری ها دارن، مزاج ها دارن، جسمشون مراتب گوناگون داره، بعضیا گرم مزاجن، بعضیا سردن، بعضیا داغن، بعضیا فکرشون خیلی قویه، بعضیا متوسطن. که اگه بخوای اونی که حقیقت یک محیط دانشگاهی است او رو بیایی بشناسی، شاید هزاران سال وقت بخواد، اما این تابلو میگه دانشگاه تهران همین اندازه. این دلالتش همین مقداره. لفظ هیچگاه نمیتونه برای بیان حقیقت معنا جلو بره. خب این تازه چی آقا؟ این که الان این فرمایش رو میفرماین که لفظ، حروف، عبارات، الفاظ، اینها فقط یک ایما و اشاره‌ای هستند برای متن واقع، این عزیز من طبق متعارفه. بعضی از علوم داریم که سبحان الله این علوم چه قوغاست، اونا علوم خیلی طهارت میخوان، هر کسی بخواهد در اون علوم صاحب فن بشود که ارتقاء وجودی کنه نمیشه. اون علوم نیازمندی به صعود برزخی داره. اون علوم عجیبه، خیلی عجیبه دیگه. نمیدونم این بحثی که الان داریم میکنیم با اونی که در اون علوم هست، که وقتی میرسه مثلا دیگه چرس سوالی دارید، سوال دارید به اسم این که اسم یک شخصی رو میگن علی، اسم پدر او رو میگوین مثلا حسین، اسم مادر او رو میگویم، مثلا فاطمه. خب اینقدر میدونید در کره زمین اینقدر علی نام ها هستن که شاید اسم هم پدرشون فاطمه مثلا حسین باشه، هم اسم مادرشون فاطمه باشه. به هر حال معادلاتی داره اون علم برای خودش. بعد شما میتونید چطور، مثل اینکه یک کلمه رو میدی به کامپیوتر، کامپیوتر تمام اطلاعاتی که در مورد این موضوع شما داره را میاره رو میکنه، میگه آقا فلون معادل ریاضی رو میخواستی، این معادل در این کتاب ها آدرس داره. این هم یه چیز عجیبیست که میای در اون علم اسم شخص را میدی، بعد کسی که در اون علم به حقیقت خوب راه رفته باشه میتونه به همین اسمی که به او داده ای تمام حالات این شخص را برای شما تبیین کنه. این هم یه چیز عجیب و غریبی است. مثل اینکه صورت هم همین جوریه. صورت اینی که الان بافت ما هر کدام میبینید، درسته همه یه بینی داریم دیگه، معمولا دوتا بینی پیدا نمیشه، یه بینی دارن، یه بینی دارن و یه دوتا لب داریم و دهن، و دهن ما افقی و بینی ما هم عمودی و ابروها هم کمانی، و که ابروی تو گر راست بودی کج بودی، ابرو بناش بر اینه که کمانی باشه، وگرنه راست ابرو آدم بد شکل میکنه، آدم کج شکل میشه. بعد دوتا چشم داره و یه پیشانی داره و دوتا گونه داره و یه چونه، این مجموعه میشه صورت همه. اما سبحان الله، این یک شکله، اون یک قامته، این یک شکله، این یک بافته. بعد هم قیافه شناسانی در عالم داریم، حتی درسهای طبیعی هم میتونن بخونن تا یه حدی، درسهای علوم تجربی در انسان شناسی پیش میره، اما وقتی که کار به خیلی از اسرار بکشه دیگه علوم تجربی نمیتونن جوابگو باشن، وای میستن. اما راحت میشه، قیافه شناسایی در عالم از قبلش هم بودن، الان هم هستن. اصلا علم قیافه شناسی علمیست. بسیاری از علوم متاسفانه ور افتاد در بین جوامع انسانی ما، من جمله از اون علوم علم قیافه شناسی. شما قیافه هر شخصی را به یک قیافه شناس بدهی، اون قیافه شناس اگر دقیق باشه در علم و رشته خودش، به شما تمام حالات این شخص رو میده در بخشای مختلف، در شهوت او، در غضب او، در خلوت او، در پنهانی‌های او، در خواب او، در بیداری او. چرا؟ برای اینکه به ظاهر همگان را به یک صورت دوتا ابرو و یک بینی و یک دهن و یک چونه و دوتا گونه و یک پیشانی میبینیم، اما اون که خواننده است میبینه که نه خیر، اصلا این صورت حکایت داره از تمام اسرار این شخص، تمام حالات. منتها اکثری فقط یک صورتی میبینن تا از دوستشون، از رفیقشون در مرحله عمل یک کار خلافی را مشاهده نکنن، خیال میکنن که صرف این که همیشه رفیق با او خندانه خیلی آدم خوبیه. اما یه وقتی میبینید در طی یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال، بیست سال، میبینید نخیر یک کارهای افعالی از دوستش سر میزنه که این از شأن انسانی دوره. بعد یواش یواش میگه تازه من دارم اینو میشناسم ایشون چجوری آدمیه. این باید حتما افعالش از او ظهور بکنه تا رفیق او بفهمه که او چگار است. اما اون که قیافه شناس است نیاز به ظهور افعال نداره در طی 10 سال، 20 سال، مسافرت ها، حضر ها، سفر ها. او به محض اینکه این صورت را از دوستش نگاه کرده، از هر کسی قیافه او رو نگاه کرده، درون او رو میخونه، میبینه که چه خبره. حالا اگرم میخواد با او دوست بشه، دیگه در این فکر میفته، واقعا به فکر ساختن او میفته. ایشون اینجوریه. ولذا انبیا، سفرای الهی، انسانهای کامل کسانی هستند که از قیافه ظاهری هر فردی تمام باطنها و حالات اون اشخاص را مطالعه می کنن. ولذا اینا مثل من طلبه نیستن که برای بحث علمی برای یک جلسه از قبل مطالعه کنن ببینن باید چی را برای مستمع بگن. اونها اینجوری نیستن. اگر در علم بدیع و معانی خوندیم که میگوین اونها کلماتشون، فرمایشاتشون فصاحت و بلاغت داره، فصیح یعنی خوب حرف میزنن و بلیغ یعنی بجا حرف میزنن، این بجا حرف زدنشون زیر سر قیافه شناسیشونه. منتها دیگران قیافه شناسی تجربی هن، اینا قیافه شناسان به علم شهودی هن. به محض این که اجتماع رو میبینن میدونن خواسته این اجتماع چیه، میدونن که این مردم چه عیوبی دارن، چه گرفتاری هایی دارن. ولذا اگر ببینیم یک امام معصومی در جمع مردمی داره خطبه میخونه، ناگهانی میبینیم مسئله گرب میزنه، میش میزنه، بره میزنه، داستانهای قصه ای نقل میکنه، این معلوم میشه برمیگرده به حالات مستمعینیشون. باید یه جوری حرف بزنه که هر مستمعی از گوش کنندگان در جلسه او به مطابق حالاتی که دارن یکی از حرفاش مربوط به او باشه که خودشو اصلاح کنه. برنامهش بر این نیست نعوذ بالله مردم تا جمع شدن بگن او گرگه، اون پلنگه، این چی، این نمیتونه، این با ستاریت الهی رو حفظ کنه. او حق نداره اینجوری کنه، مگر جایی که یه وقتی کسی بیادبی کنه و اینا دیگه بر اساس اذن تکوینی مجبور باشن که جواب گستاخی رو بدهن، وگرنه اونها اینجوری نیستن. ولذا وقتی میاد امام صادق میفرماد که شما اگر دخترتون به سرحد هنوز ذکر و خون عادت زنانگی ندیده، دختر رو ببرید به سوی خونه شوهر، دیگه آقا جان روش نمیشه به اون مردم اجتماع اون روز که در جلو به چشم آقا بودن بگه ای در بین شما چقدر افرادی رو میبینم که مادرهاتون دیر ازدواج کردن و تن به نامحرم‌ها دادن. آقا روش نمیشه اینجوری حرف بزنه، آقا نمیتونه پرده دری کنه. ستاریت الهیت را حق نداره پرده دری کنه، اما داره اینجور حرف میزنه، معلومه که آقا چه دق دلی از صورت مردم در مقابل خودش داشته که داره براشون اینجوری حرف میزنه. بعد میبینه که تنها راهش اینه به اینهایی بده که اینها اینو عملش کنن، از این گیرودارها در بیان، برای که اگر هنوز پسر و دختر به اون وقت شهوت باز نشدن، همین ابتدا که میل به طرف پیدا کرده، چطور در نشأه طبیعت هر موقع گرسنه شد انسان، به محض این که میل غذا داره، خداوند نون و آب، سبزی، برنج، گندم، اینها را برای او آفریده، تا به محض این که گفت گرسنه هستم نون در خدمتش، تا به محض این که گفت تشنه هم آب در پیشگاه اوست. خب همجنس زن و مرد در بافت نظام هستی، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و مما لا یعلمون. خب خداوند برنامهش در نظام هستی اینه که زن و مرد رو جفت آفرید، این دختر و پسری که به صورت ازواج آفریده شدن، اصلا اقتضای خلقت دختر برای اینه که به پسر برسه و اقتضای خلقت پسر اینه که به دختر برسه، چون جفت، دو تا جفت، دو نفر تا به هم دیگر نرسن ثمره وجودی ازشون حاصل نمیشه، عالم بر تثلیثه. پدر و مادر، فرزند، نتیجه تثلیث. صغرا و کبرا در منطق میفرمایید مقدمتین قیاسن و نتیجه سومی، که این سومی از اون دوتای اول استخراج میشه، علمم بر تثلیثه. آقا حالا میاد میبینه که خب واقعا دختر خلق شد برای اینکه اگر تشنه است میگن آب، به مادرش میگه آب. اگر گرسنه است خب از پدر و مادر نون آب میخواد. اما اگر به محض اینکه این دختر میلی به سوی پسر پیدا کرده، شرع مقدس فرمود پدر جان مادر جان معطلش نکن، زود این رو به اون میلش برسون، نگذار برخلاف میلش عمل بشه. این رو راه شرعی هم قرار داد، اینو ببر عقد کن خیلی خوب محترمانه از راه حلال، بگذار فرزندان از او درست به ثمر بنشینن که فردا این فرزنده این پدر و مادر را وقتی یک انسان باغبان کارشناس نگاه میکند نبیند که این فرزند کرمویه، این میوه کرم زده فاسد شده از پدر و مادره. سبحان الذی خلق الازواج کلها. غرض اینه که اونها قیافه شناسن، اما نه قیافه شناس به علم تجربی و علم فکری. اونها صور افراد اشخاص را تا بفرمایید میبینید تا نهایتشون رو میخونن. ولذا امام صادق علیه السلام چقدر درد داشت از قیافه مردم اجتماع، مجبور شد که ادب رو مراعات کنه. مثل حضرت یعقوب سلام الله علیه، یعقوبی مشرب بشود که وقتی فرزندان او نقشه کشیدن بیان که برادرشون یوسف رو ببرن یا بکشن طبق یک طرح برادرها، یا ایری که او را در چاه بیاندازن طرح دوم. سوره مبارکه حضرت یوسف رو مطالعه میفرمایید، قرائت میکنید، بعضی از برادرها اونا معلومه جانشون خیلی خبیثه بیچاره ها، گفتم بکشیم اصلا ایشون را، پیراهنش رو خونی کنیم و بیاریم پیش پدر بگیم که او رو گرگ خورده. این طرح خیلی طرح خطرناک. دومی نظریه برادرای دیگری بود، گفتن نکشیم او را، میندازیم تو چاه، بعد پیراهنش رو خونالود میکنیم و پاره میکنیم، میگیم گرگ او را دریده. وقتی آمدن پیش پدرشون با این نقشه که برویم از پدر یوسف رو بگیریم ببریم، پدرشون نفرمود شما گرگی، من فرزندم رو به دست گرگ ها نمیدم. این ادب یعقوبه. اینجا حضرت یعقوب مظهر اسم شریف ستاریت حقن. اینجا معلومه این چهره بچه ها نشون میده اینا نقشه ها تو کار دارن. ولذا از یه راه دیگر وارد شد، نفرمود فرزندان گرگ شدید و میخواید بچه ما رو ببرید بدرید، گفت انی اخاف و ایاکله الذئب، من میترسم که بچه مرا گرگ بخورد. نگفت شما گرگید، ستاریت الهی رو حفظ کرد، گفت من میترسم بچه منو گرگ بخورد. اونا خیال کردن که پدر گرگ بیابانی رو میگوید، خبر نداشتن که پدر داره به کنایه گرگ خیابانی رو میگوید. منتها برای اینکه ستاریت خدا حفظ بشه وظیفه ندارد، اذن تکوینی نداره که مستقیما بگه، یه جایی چرا میگه. همین امام صادقی که میبینید در این روایت فرمود دخترهایتون را پسرها را زود به هم ازدواج شرعی بدهید، نگذارید به سوی حرام بروند، نگو دخترم هنوز دانشگاهش تمام نشده چه وقت شوهر کردنیه، هنوز نمیدونم پسر دانشگاه تمام نشده، نکن این کار را که ببری تو دانشگاه دوست پسر و دختر درست کنی، به جای اینکه بشینن درست درس بخونن فقط بلدن ارتباط بگیرن. این چه کاریه؟ واقعا درس خوندن مهمه اینجور به این نه؟ یا این دختر دامنش آلوده نشه؟ اونی که امام صادق فرمود اون مهمه، نه اینکه باب علم بسته است. خب انسان دائما اهل تحصیل باشه، زن تحصیل کند مرد تحصیل کند، چه بداره؟ چرا آدم باید اینقدر سست ایمان، سست عقیده، سست صفت باشه که همین که حالا ازدواج کرده تمام علم و تحصیل و کتاب را بگیم همه میگذاره کنار؟ خود چرا ازدواج کرده تحصیل کنه؟
همین امام صادقی که روش نمیشه به مردم اصل خودش، به مردم روزگار خودش و به مردم روزگار ما این حرفی که امام معصوم داره میزنه، ایشون نه فقط 1400 سال قبل اصل خودش رو میخون، نه خیر، الان رو هم میخونه، 1000 سال بعد رو هم میخونه. کی رفت و نگفتم؟ بفرمایید اونها که امام معصومن بفرمایند در پیش آحاد رعیت معصومین به شما بگن چه خبره. خیلی بزرگه که بگیم امام صادق به حرف در بیاد، نه خیر با آقا عرض میکنیم آقا جان، نه خیر، اینها چیزهایی نیست که شما وجود مقدستون وقتتون برای اینا گرفته بشه، یا بقیت الله شما ضرورت نداره که وقتتون برای اینا گرفته بشه. این تخت ملکه سبا را از یمن به سبا، از یمن سبا تا به شام آوردن را، این را افریتی از جنم میکنه، این را آصف میکنه. حضرت سلیمان، شما مقامتون اجل از این حرفاست. نه خیر آقا، نمیخواد اینها را. آحاد رعیت اهل بیت ما داریم، کسانی را که به محض این که اسم من و شما رو ببرن میخوانن چه خبره، تا چه برسه به امام معصوم که حالا کسی دهن باز کنه و بخواد نعوذ بالله در حریم عصمت، در حریم علم، در حریم حقیقت دیگه فرمایشاتی بفرماد، حرفایی بزنه که داره در حقیقت جهل خودش رو معرفی میکنه. نه، با کسی دعوا ندارن اینا. معمولا کسانی که این گونه دعوا دارن با بیچارگی خودشون در جنگن، در نزاین، نه با مقام عصمت دارن می جنگن. همین امام صادقی که علیه السلام داره اون روز حالات مردم را در ضمن این حدیث به اشاره، به کنایه می گوید، چه اینکه حالات هر اصلی از مردم را داره به اشاره بیان می فرماید که مظهر ستاریت الهیه و ما هم در دعاها هی در پیشگاه خدا میخوانیم ای خدا شما فلون گناه ما رو ببخش، فلون گناه ما رو ببخش، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب، آبروی ما رو نبر. همین امام صادق یک روزی یک خیابانی داشتن عبور میکردن از کوچه، یه پسری بیچاره نطفه ناپاک دنبال سر آقا جان را افتاد، نسبت به آقا ادا و اطفار در می آورد، مسخره می کرد، نعوذ بالله. آقا برگشتند و دیدن که این جوان بیچاره داره اینجور خودشو ضایع می کنه. گفت که پسر، تقصیر تو نیست، تقصیر اون زیر درخته، اون زیر درخت کار تو رو رسیده. جوان لال شد و زیر درخت یعنی چه؟ آمد منزل، ذهنش منصرف شد، مثل اینکه یه جا کار خرابه. آمد منزل و رفت در اتاق خودشون، دشنه کارت رو دشنه برداشت و آمد پیش مادرش. گفت مادر، گفت حالا دشنه رو کشیده، بگو زیر درخت داستانش چیه؟ مادره هی پته پت افتاد، پسر خل شدی، دیوونه شدی، کار چرا دست گرفتی؟ من مادرم چرا؟ گفت نه، بگو زیر درخت داستانش چیه؟ گفت خب پسر جان، یعنی چیزی؟ گفت نه، حرف رو جعفر ابن محمد گفت، صلوات الله علیه ما، حرف رو ایشون گفته، ایشون حرف بی خود نمیگه. زیر درخت چیه؟ بگو، یا بگو یا میکشم. بالاخره مادر پت پت افتاد و بله، و اونجا بودم و بله داشتم می آمدم و بیابان بود و نمیدونم یه نامحرمی جلوی مرا گرفت و زورشو نداشتم و از زیر درخت و من شما به دنیا آمدی. و از این زیر درخت ها چقدر باشه در این اجتماع؟ اون که حجت الله هست دهن بسته است. بگذار الان هم اجتماع بگذارن اونهایی که اهلشن دهن بسته باشن. یه وقتی هست استاد ما خدا شاهده فرمود، خدا رو گواه میگیرم یکی از شهرها من نمیتونم برم، اصلا خجالت میکشم. چون خیلی ها با همدیگر ازدواج کردن که نباید میکردن و الان چند تا بچه دارن خیلی ها. و حرف یکی و دوتا نیست. این که وقتی دین میاد روی محرمات هی تأکید میکنه آقا حرام نکن حرام نکن، حالا یک کسی واجبات رو انجام نده، نمیگم نه، واجب رو هم انجام ندهد ضرر میکنه، اما عمده تر از انجام واجبات که بایدم انجام بشه ترک محرماته، چون اونها بار منفی میاره، بار منفی میاره. چقدر حرام در اجتماع ارتکاب پیدا میکنن که باعث میشه این حرام ها چقدر بچه ها حالات عجیب و غریب پیدا کردن، به خصوص مثل ربایی که امروز مثل یک خوره داره بانک و غیر بانک رو میخوره. این که بانک رو هم اسمشو بردم، واقعا خیلی از این بانکی های دینداری که واقعا دقت دارن در امور رسیدن گفتن حاج آقا اگر واقعا اونی که تصویب شد انجام بشه خوبه، اما از 1000 تاش 990 تاش انجام نمیشه. همه یه چیز ظاهریست، یه چیزی این وام بگیره اون همه چیز ظاهر سازیست. خب حالا این پولها، این وامها، این رباها، اینها در اجتماع چه میکنه؟ فردا چه جوانهایی باید داشته باشیم که این جوان رو دیگه موعظه اثر نمی کند؟ برادر وقتی نطفه از امر حرام متکون شده است، دیگه در اون موعظه و منبر و کلاس و اخلاق و درس و بس اینها اثر نمی کنه. این میوه فاسده. این میوه فاسد را اون روزی که بهار بود و شکوفه بود، وقتی پروانه آمد نشست داره تخم ریزی میکنه که هر تخمش فردا کرمها در درون این شکوفه ها قرار میده، که بعد وقتی اون روز سمپاشیش نکنی کرمویش کنی، بعد حالا سیب درست شده، میوه درست شده، گلابی درست شده، درخت به بارشو آورده، حالا اون کرم از اون درون داره این میوه رو میخوره، حالا هر چه هی سمپاشی بگیر روی این میوه رو سمپاشی کن، چه فایده ای؟ چه نتیجه میده؟ خب برگردیم به اول بحث. عرض کردیم که میشه که گاهی الفاظ حروف حکایت از بطون معانی رو بکنه، اما کی میتونه اون بطون رو بخونه؟ چه این که ظواهر ماها حکایت از باطن به تمام معنا میکنه، چون ظاهر و باطن دو مرتبه یک حقیقتن، نه دو حقیقت از هم گسیخته. ظاهر ما که جسم ماست و باطن ما که نفس ناطقه ماست، اینها دو موجود متمایز در عرض هم به ترکیب انضمامی نیستن که از ذات این اون بیخبر، از ذات او این بیخبر. اینها دو مرتبه یک حقیقتن. اگر در دروس معرفت نفس هست استاد از درس 26 به بعد، این اصل را مسلماً اثبات شده که انسان موجود ممتدی است که یک هویت داره، در این حالی که یک شخصیت است مراتب مختلف داره. چون که مراتب یک حقیقتن، میشه که هر مرتبه حکایت از تمام مراتب دیگر داشته باشه، اما تا خانا کی باشه؟ تا کی یک مرتبه ای رو ببینه تمام مراتب دیگر رو بخونه؟ یکی از اسرار علم به غیب اینه که چون سراسر عالم مراتب یک حقیقتن، تمام عالم از همدیگر حکایت دارن، چون در مقام ذات و هویت یکیان، از جنبه جلوه و ظهور به ظاهر غیر همان. این غیرهایی که در حقیقت یکیان از هم حکایت میکنن، ولذا میشه که صورت ظاهری انسان از درون انسان حکایت کنه. چرا رنگت قرمزه؟ میگه خجالت کشیدم، دوستم یه حرفی به من گفت خجالت کشیدم. خجالت یک وصف نفسی است، یک روحیه است مربوط به نفس ناطقه. به ادراک نفس مرتبطه، که اگر این جمله خجالت کننده را دوستش میگفت و نفس او نمیشنید، ادراک نمیکرد، صورت او قرمز نمیشد. اما چون نفس ادراک کرد، صورت او قرمز شده. بفرمایید بین ادراک نفس که مرتبه تجرده، با بین قرمزی صورت که از کیفیات محسوس مبصرت چه ارتباطیه؟ که بعد شما تا طرف رو دیم میگه طرف عجیب آدم خجالت کشید، آقا چیته؟ میگه عجیب خجالت کشیدم. این رنگ صورت حکایت از یک وصف تجرد نفسی میکنه، چه این که اگر بترسه رنگش زرد میشه. چرا اینقدر ترسیدی؟ از چی ترسیدی؟ میگه از کجا فهمیدی ترسیدم؟ میگه آقا رنگت معلومه دیگه، اصلا رنگت پریده روشنه، تو ترس داری. این رنگ امر محسوس مبصر است که با چشم دیده میشه، تازه با گوش شنیده نمیشه. این رنگ زردی صورت او رو با دماغ نمیشه استشمام کرد، با دهن نمیشه او رو چشید، با قوه لامسه دست بگذاری روی صورت او نشون نمیده که او رنگش زرده. این فقط با چشم مبصر میشه. بگو مبصر محسوس چشم چطوره حکایت میکند از وصف نفسی جان؟ بله اگر مراتب یک حقیقت باشن، مراتب از همدیگر حکایت میکنن. اما یکی از عجایب روزگار اینه که لفظ از مرتبه خاک، اما معنا از حقیقت مجرده است، از وجود خارجی است. ببینیم ارتباط بین لفظ و معنا چگونه است که تا لفظ رو میگی معنا به ذهن میاد. اونم از